شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیهنان عزیز، یکی از تلاش های ما و هدف های ما در این رادیو این خواهد بود که مسائل مشکلات و نابسامانی های اجتماعی رو در حد توانمون با کمک کارشناسان این فنون مختلف، رشته های مختلف بشکافیم، توضیح بدیم و در حد توان این کارشناسان انشاءالله راحت ها برای این مشکلات پیشنهاد بکنیم برمیم. یکی از این مشکلاتی که جامعه ما با اون روبروست این مسئله زلزله خیز بودن کشور ما ایران متاسفانه و این واقعیت که ما در طول تاریخ و به خصوص در سالهای گذشته حتی در رابطه با خطرات ناشی از این واقعیت طبیعی در جامعه ما توجه چندانی بهش نکردیم. مطابق گزارشات مختلف، مثلا از جمله گزارش سالانه، آخرین گزارش سالانه صلیب سرخ در رابطه با فاجعه‌های طبیعی، اومده که از سال 1909 میلادی به این طرف در ایران 19 زلزله بزرگ وجود داشته. یک گزارش دیگه ای، من در یک سخنرانی یکی از متخصصین امور زلزله بودم و می گفتن که در طول 50 سال گذشته به طور متوسط در هر 3 سال یک زلزله بالای 6 ریشتر در ایران اتفاق افتاده. در طول عمر خود ما، لاغر در طول عمر خود من، میبینیم که در هر چند سال یک بار یک زلزله سنگین برای ایران اتفاق میفته و هر بار چندین ده هزار نفر در ایران کشته میشن. من فقط یادآوری کنم به شما که مثلا دولت کشور آمریکا در حین جنگ ویتنام، که یکی از بزرگترین و پرتلفاتترین جنگ های آمریکا بوده، جنگ های اخیر آمریکا بوده، 50,000 حدودا 50,000 کشته دادن و این مسئله اینقدر برای اینا لااقل در رابطه با شهروندان خودشون مهمه که این مسئله رو هیچ موقعی سعی میکنن از یادشون نره. اما در کشور ما هی به طور دائم این اتفاقات میفته، تعداد بیشماری از همیهنان ما جانشون رو از دست میدن، زخمی میشن، زندگیشون رو از دست میدن و باز به نظر میاد که ما چه دولت‌های ما به دلیل اون خاصیت استبدادی بودنشون و چه مردم ما به دلایل گوناگون که باید شکافته بشه و شناخته بشه به این مسائل کم توجه میکنن و دوباره این دور تکرار میشه. مثلا در زلزله بم که متاسفانه در زمستان گذشته اتفاق افتاد، 26 دسامبر 2003، در ظرف 12 ثانیه این شهر بسیار قدیمی با اون ارگ بم بسیار قدیمی که تاریخ ماست، در طول 12 ثانیه منهدم شد، ویران شد. بین 30 تا 40 هزار نفر جانشون رو دست دادن، 30 تا 40 هزار نفر دیگه مجروح شدن، 85% خود شهر تخریب شد، بسیاری از دهات اطراف تخریب شدن و بنابر یک ارزیابی هایی حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت وارد شد. ما بر اون هستیم که در برنامه های مختلف در حد توان و امکانمون هم به مسئله زلزله بم و هم به مسئله زلزله در ایران بپردازیم، همینجوری که عرض کردم بتونیم اینا رو با کمک متخصصین چه در خارج از ایران چه در داخل ایران اینها رو بشکافیم و جدا از شعارها و بدیها و خوبیها واقعا هم ببینیم که وقتی یک همچین اتفاقی میفته چه باید کرد، چه میکنیم و هم دنبال بکنیم که واقعا چه داره انجام میشه برای کمک و بازسازی به هم میهنان آسیب دیده ما در این مناطق و همینطور در مورد سوانع طبیعی دیگه یا فاجعه‌های ملی دیگه که رخ میده و همین که ببینیم که چه درس‌هایی میتونیم بگیریم از یک فاجعه‌ای که میاد، برای اینکه این فاجعه و اثرات و عواقبش تکرار نشه، نه اینکه زلزله تکرار نشه که در اون نقشی نداریم یا یک سانحه طبیعی دیگه تکرار نشه، ولی برای اینکه چطور باشون روبرو بشیم و وقتی اتفاق میفتن چطور باید رفتار بکنیم، هم به عنوان یک دولت و حکومت هم به خصوص به عنوان یک مردم بیشتر اونها رو بشکافیم. در این راستا ما در برنامه های بعدیمون بیشتر با شما صحبت میکنیم، ولی اجازه بدیم من یک قسمت از این گزارش سالانه صلیب سرخ رو در یک راستای خدمت شما بخونم. این گزارش در یک قسمتی بعد از اشاره به این که بسیاری از ساختمان‌ها در بم ویران شدن و به خصوص ساختمان‌های کلیدی شهر مثل بیمارستان‌ها، مدارس، بانک‌ها، شهرداری تا به مقاومت در برابر زلزله را نیاوردن و یا آسیب بسیار دیدن، یا من خودم حتی یک عکس‌ها و اسلاید هایی دیدم از آتش نشانی بم که این ماشین های آتش نشانی ما زیر یک سقفی بودن که این سقف فرو ریخت، ماشین های آتش نشانی در اومد در شهر بم سقف فرو ریخت و همه ماشین ها خراب شدن یا بیشترشون خراب شدن، غیر قابل استفاده شدن. یا مثلا یک عکس دیگه دیدم از یک مجموعه خانه‌سازی در یک قسمتی بیرونی شهر بم که اگر اشتباه نکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده بود دو سه سال قبل، یک مجموعه از 200 ساختمون بود با اون که دو سه سال بیشتر از عمرش نمیگذره، همشون خراب شده بودن. اما این گزارش سالانه صلیب سرخ اشاره میکنه که ایران از سال 1989 قانون مقاوم سازی ساختمان ها را تصویب کرده است، اما این قانون در اغلب موارد اعمال نمیشود. یکی از دلایل مطرح شده در این گزارش رشوه‌خواری مامورانی ذکر شده است که برای بازرسی ساختمان ها مراجعه میکنند. در این حال صلیب سرخ توجه میدهد که قانونی برای تعقیب شهرداری هایی که در بازرسی زیر ساخت بناها تعلل می کنن وجود ندارد و مسئولیت قانونی مهندسان نیز معمولا مورد توجه قضایی قرار نمی گیرد. در این قسمت اگر توجه بفرمایین به اون بخش از به اون طرف قضیه که مأمورانی هستن که رشوه می گیرن اشاره می کنه، اما اون قسمت قضیه رو که ماها هم هستیم، بخشی از ما اهالی شهروندان محترم ایران هم هستیم که علی‌رغم این واقعیت که ایران منطقه زلزله خیزی است که رشوه میدهیم برای اینکه این مقررات و قوانین و قواعد مقاوم سازی ساختمان ها رعایت نشه به دلیل منافع مادی کوتاه مدتمون، اون قسمت بهش اشاره نشده. من فکر میکنم و ما فکر میکنیم که اونم قسمت بسیار مهمی است که باید بهش بپردازیم. نکته دیگه ای که من در رابطه با برنامه امروز و ادامه برنامه امروز دوست دارم بهش بپردازم این واقعیت است که بنا به تجربه به یمانم اکثر ما ایرانی ها این است که وقتی یک فاجعه ملی، یک سانحه ملی به وجود میاد، علی‌رغم دولت حاکم، حکومت حاکم، وضعیت سیاسی موجود، این روح همکاری و همیاری و روحیه ملی غیر قابل تعریف و قابل تمجید هممیهنان ما همیشه کارساز بوده، همیشه در یک همچین چنین شرایطی وقتی چنین فاجعه ها یا سانه های ملی به وجود میاد ملت ما به طور خودجوش به حرکت در میاد و خوشبختانه میتونم بگم که پس از انقلاب که بخشی از ما در خارج از ایران خواسته یا ناخواسته مقیم شدیم، هر موقع یک اتفاقاتی از این دست میفته هم میهنان ما در خارج از کشور هم واقعا بیقرار میشن و در حد توان و امکاناتشون اکثرا دست به تلاش میزنن، همت میکنن و سعی میکنن که یک کمک هایی رو در این زمینه فراهم بکنن. از جمله در رابطه با فاجعه زلزله بم، من اطلاع دارم در همین شمال کالیفرنیا که ما هستیم لااقل 6-7 تلاش متفاوت صورت گرفت. در 3-4 از اونها من خودم حضور داشتم، ناظر بودم و در 3-4 مورد لااقل در شمال کالیفرنیا این تلاش هایی که صورت می گرفت پول های کمک های مثلا جمع آوری شده رو از طریق یک مؤسسه خیریه که سالهاست که یا لااقل بیش از 10 سال است که در آمریکا تأسیس شده و سابقه فعالیت داره در کشورهای مختلف و من میدونم که پیشتر از این هم در سانحه و فاجعه سیل استان گلستان بعد از اونم در اونجا فعال بودن و خونه سازی کردن. این کمک های جمع آوری شده در اختیار این مؤسسه خیریه به اسم ریلیف اینترنشنال قرار گرفت و میدونم که بسیار فعال بودن در بم. بلافاصله چند هفته بعد از فاجعه زلزله بم نمایندگان این مؤسسه در بم بودن. ما این شانس رو داشتیم که بتونیم از خانم زهره الهیان از اعضای همکاران این مؤسسه و فکر میکنم که ایشون مسئول پروژه بم برای مؤسسه ریلیف اینترنشنال هستند خواهش کردیم که در خدمتشون باشیم در این برنامه شرکت کنند. شنوندگان عزیز، پس از شنیدن یک ترانه با صدای هنرمند و خواننده عزیز ایرانی و از اهالی شهر بم ایرج بسرامی که در این فاجعه بزرگ جانشون را دست دادن، به دنباله برنامه توجه بفرمایید. سپاسگزارم.
چون این که بلا
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رادیو آزادگان میشنوید. همونطوری که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، همیشه لااقل در تجربه زندگی من مشاهده کردم که هر موقع یک فاجعه‌ای، چون فاجعه زلزله بم و یا مصیبت‌های ملی دیگری پیش میاد و رخ میده و بخشی از هموطنان ما رو گرفتار میکنه، هممیهنان ما جدا از هر گونه مسائل سیاسی، عقیدتی و گروهی در هر گوشه دنیا، هم در ایران و هم در اقصی نقاط جهان که به خصوص امروز پس از انقلاب 57 جمعیت زیادی از ما در خارج هستیم، به هیجان میان، به فعالیت میپردازن و حد اکثر تلاش رو برای کمک به همیهنان مصیبت دیده ما و آسیب یافته ما به عمل میارن. این واقعیت در رابطه با فاجعه زلزله بم هم وجود داشت. از جمله در همین منطقه‌ای که ما هستیم در شمال کالیفرنیا، من همین الان میتونم به خاطرم میاد که لااقل 5-6 گروه مختلف و دستجات مختلف و تجمعات مختلف تلاش بر این کردن که کمک‌های مالی و غیر مالی جمع کنن. من لااقل 4 تاشو خودم بودم در اون جلسات و چند تا از این جلسات، از این تجمعات و تلاش هایی که برای جمع‌آوری کمک مالی هموطنان ما بود، سعی کردن که کمک های مالیشون رو از طریق یک مؤسسه خیریه ایرانی به اسم ریلیف اینترنشنال. معلومه سوال میکنم از مهمانمون که شاید ترجمه فارسیشو بهتر از من بدونه، انجام بدن. و اگر خاطرم باشه با کمک بعضی از ایرانیان همیهنان خیر ما که در خارج از کشور از وضعیت مالی خیلی خوبی هم هستن و با کمک اضافی اونا شاید حدود 1 میلیون دلار پول جمع شده بود. و این گروه میدونم، این مؤسسه میدونم که بلافاصله بعد از چند هفته رفتن به بم و مشغول شدن. امروز یکی از نمایندگان این مؤسسه خیریه بین المللی ولی ایرانی، خانم زهره الهیان در خدمت هستیم. خانم الهیان، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردیم.
سلام، خیلی ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم، خسته نباشیم. من میدونم که شما 2 هفته پیش مثل این که از بم برگشتین.
بله بله، من درست 2 هفته پیش برگشتم و 10 نوامبر دارم دوباره برمیگردم بم.
خانم الهیان، من خاطرم هست که در یکی از این تلاشایی که باز بخشی از همیهنان ما در این منطقه کرده بودند، و اگر خاطرم باشه در هفته اول ماه فوریه بود، شما یعنی در حدود 1.5 ماه بعد از زلزله بم، شما در بم تشریف داشتین و از اونجا تلفنی باهاتون تماس گرفتن و یه چند کلمه هم صحبت کردین برای مردم. درست میگم شما فوریه گذشته تو اون سرما در بم بودین؟
بله، من تقریبا درست دفعه اولی که رفتم بم ژانویه بود، درست بعد از زلزله، 1 هفته بعد از زلزله بود. البته فقط 5-6 روز بیشتر نموندم و برگشتم. علتش هم این بود که میخواستم برم ببینم که چی کار میشه کرد و چجوری میشه کمک کرد، و اومدیم اینجا و یه مقدار فاندریزینگ های مختلف داشتیم و برای 2 ماه اول میرفتم بم، ولی به مدت شاید مثلا 1 هفته اونجا بودم. ولی بعد از دیگه آخر فوریه من بیشتر بم هستم تا آمریکا.
میشه اول کارش کنم یه به طور کوتاه راجع به این مؤسستون ریلیف اینترنشنال که من نمیدونم ترجمه فارسی چیه، چی اسمشو گذاشتین. میشه راجع به اون یه توضیح بدین؟ خواهش میکنم.
حتما. ترجمه فارسیش از امداد بین الملل و این مؤسسه من نیست، این آقای فرشاد رفسنجانی مؤسسه رو 14 سال پیش شروع کردن و اصلا با زلزله رودبار این مؤسسه شروع شد. البته کارایی که الان دارن میکنن تو تمام دنیاست و فقط کاراشون محدود به ایران نیست، در افغانستان، در آفریقا، در جردن، در فلسطین کارهای مختلف دارن الان انجام میدن. و من با جوری که با این مؤسسه آشنا شدم، خودمون فاندیشن خصوصی داریم که با دفعه اول بود که برای پروژه‌ای که در آذربایجان داشتن از ما تقاضای فاند کردن و ما به اینا فاند دادیم، ولی جوری که ما فاندیشن ما اکت میکنه که خودمون باید حتما بریم و ببینیم چه کارا میکنن، و چون خیلی از پروگرامشون راضی بودیم، تو افغانستان هم یه مقدار اینیشیال فاند رو بهشون دادیم که پروژهشون شروع شد. برای ایران هم از فاندیشن خودمون و هم این که از ایرانیان دیگری ها کمک خواستیم. و من توی بعد از چند دو سالی که با این ارگانیزیشن این باز بودم، از من خواستن که تو بوردشون باشم، برای من الان تو بورد ریلیف اینترنشنال هستم و تمام کارهایی که دارم میکنم به صورت داوطلبیه. فقط دلم میخواد که ازشون چیزی یاد بگیرم و واقعا هم از هر جایی که مسافرت کردم با تیمشون خیلی چیزی یاد گرفتم.
همه پس باید یه دفعه با آقای دکتر رستگار بیاریم صحبت کنیم در مورد کارهایی که در جاهای مختلف کردن. از جمله میدونم که بعد از زلزله استان گلستان هم چند سال قبل فعال بودن و خانه سازی کردن این حرفا.
بله، دهکده رو ساختن اصلا.
بله خانم دانیان، درست گفته بودم که اون در شمال در کالیفرنیا حدود 1,000,000 دلار پول مثلا رئیس شده بود، تهیه شده بود به کمک، اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم یادم نباشه، که آقای پیر امیدیار هم ایشون هم یه مقداری پول مثلا میدادن اگر کسای مردم کمک میکنن تا یه حدی، ولی اینجوری که یادمه یه چیز نزدیک 1,000,000 دلار پول تهیه شده بود، درسته؟
فقط در شمال کالیفرنیا نبوده، ما هم جنوب کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، اصولا از تمام آمریکا مقدار پولی که جمع کرده ریلیف اینترنشنال در حدود 2,300,000 تا بوده. و آقای امیدیار، بله درسته، 1,000,000شو آقای امیدیار تقبل کرده.
خب میشه لطف کنید که بفرمایید که شما در بند چه کردید، چه میکنید، و بعد سوال کنیم مثلا چجوری بم داره پیش میره، اگر ممکنه این بفهمید که شما چه میکنین اونجا.
حتما. ما در دو تا ده پشتود و اسفان که 99% این دهات به کلی از بین رفته و ویران شده داریم کار میکنیم. پروژه ما خانه سازی در این دو ده هست. از روز اول قرار بوده که ما 1,000 تا خونه رو بسازیم. ساختن خونه تا حد فونداسیون و فریم آهنی پیش رفته و از روزی که ما شروع کردیم این پروژه رو، مقدار قیمت آهن خیلی بالا رفت و برای همین ما الان میتونیم در حدود 840 خورده ای رو فقط تموم بکنیم. کارهای دیگه ای که کردیم در جوار این خونه سازی، برای اینکه یه مقدار طول کشید تا ما کار خونه سازیمون شروع بشه، یه دو تا مرکز فرهنگی و آموزشی درست کردیم، یکی در سطح شهر بم و یکی در همین ده پشتود که فعال هستیم. و توی مرکز فرهنگی یه کامپیوتر سنتر داریم، یک کتابخونه داریم و یه سینما داریم. و اینقدر که تقاضا زیاد هست برای مثلا همین کامپیوتر سنترمون توی این ده پشتود که اصلا ما خودمون واقعا متعجب بودیم، الان در حدود 86 نفر اسنویسی کردن که ما 4 تا شیفت مختلف کلاس داریم. کارای دیگه که کردیم کارای تعاونیه که باز توی همین سطح جه پشتود و اسپیکان داریم کار میکنیم، به خاطر اینکه مردم اون موقع قبل از زلزله اکثرشون گاو داشتن توی این دهات و گاف ها توی زلزله از بین میره و ما در آیدنتیفای کردیم در حدود 200 تا خانومی که فدا پاسپورت هستن و خودشون مسئول چرخوندن خانوادشون هستن. برای اینها پروگرامی داریم که براشون گاف خریداری بشه که بتونن از شیر این گاف زندگیشون رو بچرخونن، از فروش این شیر. و این تعاونی هایی که انجام داریم میدیم به صورتیه که بهشون وام میدیم و اینا هفتگی قسطشون رو به ما برمیگردونن، که به نظر من اینه که از پروژه های خیلی موفق خواهد بود و تا حالا در حدود 20 تا به 20 تا خانوم گاو و یا اینکه مغازه براشون راه انداختیم و الان پروپوزال هایی که داریم ازشون میگیریم راه انداختن خیاطی نونوایی و یک ساختمون نونوایی رو خودمون درست کردیم با 4 تا تنور که بتونن 8 تا خانوم اینو میچرخونن 4 تا صبح تا ظهر و 4 نفر دیگه از ظهر تا بعد از ظهر، و سعی میکنیم که نوناشون رو توی نه تنها سطح شهر برم جاهای دیگه تو کرمان اینا بفروشیم و یه مقدار کارهای دستی صنایع دستی دارن انجام میدن. پته دوزی هست که واقعا قشنگ کارهای که این خانم انجام میدن و من دارم یا سعی میکنم تو تهران اینا رو بفروشیم یا توی اروپا.
خانم دایان فرمودین که از 1000 تا خونه ای که قصد داشتیم بسازیم به دلیل بالا رفتن قیمت آهن 800 تا میتونیم بسازیم.
840 تا
دقیقا. 840 تا. میتونم سوال کنم چند تا ساختین تا الان؟
ما الان 820 تا فونداسیون رو ریختیم. 140 تا فریم رو گذاشتیم و فریم ها تا یه ماه دیگه به کلی همش تموم میشه. یعنی 30 روز دیگه ما همه فریم ها رو وصل میکنیم. علتی که یه مقدار عقب افتادیم به خاطر این کمبود آهن و بتون بود. ما بتون کارخونه بتون تو شهر بم اصلا وجود دیگه نداشت، همه از بین رفته بود. تا اینکه این کارخونه ها رو دوباره ساختن و همه یه فسیلیتی رو فراهم کردن یه مقدار طول کشید، بر همین کارامون یه مقدار عقبه و الان به ممکنه که ما یه سال و نیم دیگه هنوز بمونیم و این خونه ها رو تموم کنیم، چون که دولت الان تمام وام هایی که بقیه این خونه رو قرار دولت به مردم وام بده و الان واماشون همه آماده است، ولی خود مردم این دو ده ازمون خواستن که اگه ما میتونیم اینو تموم کنیم خونه رو براشون، یعنی وام و اینا میگیرن از دولت و بعد به ما میدن ما این خونه ها رو تموم کنیم.
من یکی از چیزهایی که در این زمینه با هم صحبت نکردیم، یکی از چیزهایی که برام خیلی جالب بود وقتی با کار مؤسسه شما آشنا شدم روزهای اول این بود که اولا میگفتین که یا آقای دکتر رستگار توی اون برنامه که ارائه میداد میگفتن که با یه چیزی حدود 2-3 هزار دلار میتونن یک خونه یا در واقع زیربنای فریم یه خونه رو، یه خونه یه دو اتاقه رو بسازن.
بله
بنا به تجربه جاهای دیگه، و میخواستم خواهش کنم در این زمین صحبت کنیم. و یه چیز دیگه، یه امر دیگه که خیلی برای من جالب تر بود و چون این سوال انگیز بود که چطوری با 2-3 هزار دلار میتونی همچی کاری بکنی، ضمن اینکه همون موقع مثلا ما خبر داشتیم که یکی از NGO های خیلی بزرگ ایران در بلوچستان یک مدرسه 6 کلاسه ساخته بود حدود 50 هزار دلار خرج شده بود. و من یه سوال من این بود که خیلی جالبه برای من و فکر میکنم برای شنوندگان بود. سوال دیگه من که باز خیلی جالب بود و خواهش میکنم در این زمینه هم صحبت بفرمایید این بود که تجربه، اگر درست خاطرم باشه، آقای دکتر رستگار میگفتن که تجربهشون و تلاششون در پروژه های دیگه در جاهای دیگه که انجام دادیم بود که خیلی از مشارکت مردم برای ساختن خونه و و ساختمون استفاده میکنیم، یعنی اهالی محل رو هم خیلی جدی درگیر این پروژه میکنیم و باعثی که از نظر من خب خیلی خوبه، برای اینکه باعث رشد اون فرهنگ کار دست جمعی و این حرفا میشه. حالا لطف کنید تجربتون در این زمینه اگه ممکنه بفرمایید.
حتما. سوال اولتون که درباره اینکه فونداسیون و فریم و آقای رستگار گفته بودم بین 2,000 تا 3,000 دلار در میاد که واقعا هم همینطوره و الان ما برای ما در میاد در حدود 2,700 و خوردهی نزدیک 2,800 دلار که میگم ما فکر میکردیم از این کمتر باشه بخواد، ولی به خاطر بالا رفتن قیمت آهن توی درست بعد از 3 ماه که ما شروع کردیم به فعالیت، قیمت آهن در حدود 30% بالا رفت. برای همینی که یه مقدار بودجمون کم اومده برای ساختن 1,000 تا خونه و اینجوری که ما شروع کردیم یه خونه در حدود از اول تا آخرش که تموم بشه به کلی در حدود 8,300 یا 8,400 دلار در میاد. این خونه ها تو سطح دهات هست و در حدود 60 متره هر خونه 60 متره و برای همینه که شاید خب یه مقدار ارزونتر در میاد. بعد از این نظر که ما این خود اهالی رو شریک کردیم، ولی این یه خط مشیه که خود سازمان همیشه هر جایی که کار میکنه برای اینکه یه مقدار مردم امپلوید کنه این کار رو انجام میده و از روز اول که ما شروع کردیم برای کندن زمین من یه مقدار حتی عکس دارم که خانوما خودشون میومدن خانم صاحب خونه بعد و این کندن و زمین رو اونا انجام میدن و ما پول و عوضی که بدیم به یه کارگر به خودشون میدادیم. اما بعدش که دیگه یه مقدار بیشتر سوفیستیکیتد در میاد نه با خودشون دیگه نمیتونستیم کار کنیم. الان هم توی تموم کردن خونه توی این دهاتی که هستیم یه عده هستن که خود صاحب خونه بنا بوده قبلا، داریم باهشون کار میکنیم، یعنی قبل وقتی که میخوایم این خونه رو تموم کنیم از خود صاحب خونه کمک میخوایم و به خودشون پولو میدیم، پول کارگر رو به خودشون میدیم که اینو اگر بتونن، یعنی اگر بخوان، این بستگی به خودشون داره. ولی یه چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که خیلی از خانواده ها آقایون از بین رفتن، اونایی که خانواده هایی که مردشون رو از دست دادن و فقط مثلا خانوما دارن میچرخونن واقعا احتیاج دارن که کس دیگه بیاد این خونه رو تموم کنه براشون. برای اونا حتما 100% خودمون کارو انجام میدیم، ولی اگر که میگم جای دیگه باشه که آقایون دلتون بخواد این کارو انجام بدن حتما باهشون کار میکنیم. و یه چیز دیگه هم اینه که به خاطر مسئله زلزله که پیش اومده خیلی از این خانواده ها اصلا اون روحیهشو ندارن که خودشون بخوان کاری رو انجام بدن،
اون اعتماد به نفس رو دست دادن.
اعتماد به نفس نیست، وقتی که شما عزیزانتون رو تو همه این خانواده ها یه عزیز رو از دست داده، یعنی اصلا جلو دماغشون رو نداره که پاشه بیاد خودش کار کنه و خونه رو بسازه. برای همینه که خب تا جایی که ما بتونیم بله خودشون رو شریک میکنیم تو ساختن، ولی اگر که نخوان نه میسازیم براش.
تو این مدت که خونه هنوز آماده نشده، مثلا در همین دو دهی که شما مشغول هستین و یا در بم که مشغول هستین، شما چه مدت اونجا تشریف داشتین؟ من اول اینو سوال بکنم.
من الان 7 ماهه که اونجا هستم. تو این 7 ماه میگم شاید یه ماه و نیمش در آمریکا بودم، یعنی یه ماه و نیم بم هستم، یه چند روز میام آمریکا و بعد دوباره برمیگردم.
پس این پروژه فول تایم تمام وقت برای شما بوده؟
بله، اول که رفتم بر این نبود که حتما بخوام بمونم، دلم میخواست فقط یه مثل ریپورت تهیه کنم و بیام به دونرا ریپورت بدم که هر 2 ماه یه بار ما یه ریپورت با عکس میفرستیم برای دونرامون. ولی وقتی که رفتم اونجا دیگه به قول معروف ساک شدم، یعنی واقعا دلم میخواست که این پروژه رو تمومش کنم.
اون وقت تو این مدت این اهالی بم یا به خصوص این دو دهی که شما در اون مشغول هستین کجا اسکان دارن، کجا زندگی میکنن؟
اهالی شهر بم که اکثرشون براشون کمپ هایی درست کردن و تو این کمپ ها خونه های پیش ساخته شده یا کانکس که از این پری فابریکیتد هاساز درست کردن تا اینکه بتونن تمام شهر رو پلانش رو بریزن و الان اونا همه اکثرا توی این کمپ ها زندگی میکنن. خیلی هم دلشون نخواسته برن تو کمپ و خواستن که این کانکس رو یا این پری فابریکیتد رو زمین خودشون براشون بزنن که دولت این کار رو براشون کرده. توی این دهات کاری که دولت کرده برای همه از زمانی که تونستن دیگه این آوارا رو بردارن که یکی از مشکلات واقعا برداشتن این آوار بود، بعد از اینکه آوار رو برداشته شده براشون یک 18 متری ساختن به صورت همین باز پیت ساخته شده که اگر دلشون بخواد از چادر میرفتن تو این خونه های تو این پیت ساخته شده، اگر تموم شده بود که در حوزه شاید 50% تموم شده ولی 50% دیگه مردم هنوز تو چادر زندگی میکنن. خود ما هم به عنوان ارگانیزیشن تمام تیم ما تا 4 ماه پیش هممون تو چادر زندگی میکردیم و الان هم خودمون همه اومدیم توی همین کانکس ها یا پری فابریکیتد کانتینر ها زندگی میکنیم. یعنی این یه چیزیه که تو تمام بم همه همینجور دارن الان زندگی میکنن، چه از دولتی ها گرفته چه غیر دولتی ها چه ساکنین اونجا.
یعنی به ویژه به خاطر اون به اصطلاح برداشتن آوارهاست که این مشکل ایجاد شده و هنوز خونه سازی شروع نشده.
برداشتن آوارا یکی از قدم های پل اولیه بود و واقعا مشکل بود به خصوص تو دهات، برای اینکه اینقدر که این کوچه ها باریک بود و این کامیون ها من خودم شاهد بودم، فقط برای اینکه از سر یک کوچه وارد ته این کوچه بشن شاید یه نصف روز باید واقعا مشکل بود تا اینکه برسن به اون. و نه تنها حالا کوچه ها باریک بود، تمام این آوارا ریخته بود وسط کوچه، راه بند بود. یه مقدار واقعا توی دهات مشکل بود. الان توی سطح شهر هم آوار برداری تقریبا تموم شده. مسئله ای که باید هممون در نظر بگیریم مسئله این بود که واقعا این فاجعه اینقدر زیاد بود و همه شهر واقعا خراب بود. یعنی 2 ماه اول شما اصلا تو خیابون کسی رو نمیدیدیم. اینقدر آدم وقتی میومد تو شهر دلش میرفت برای هیچ کس نبود، اما بعد الان که میرین واقعا مردم شروع کردن مغازهاشون رو باز کردن و اصلا ترافیک الان تو شهر بم، یعنی برگشته مقدار اون نور برگشته تو شهر دیگه، مردم رو میبینیم. من یادم الان نگاه میکنم توی یه بلاک هست که برای همه این مثال رو میزنم، یه بلاک 1 مایله هست و تو این بلاک وسط شهر 11 تا جواهر فروشی باز شده و تو این جواهر فروشی ها همیشه پره. من همیشه میگم که واه ببین این نشون میده که مردم یه مقدار امید و برگشته به زندگیشون.
خب همطوره خانم چیز فرمودین، خانم ملایان فرمودین که دولت برای مثلا تکمیل خانه ها برای اهالی بم وامی در نظر گرفته که اون وام هم تصویب شده. درست
تنها تصویب شده، وام در اختیارشون الان، چون الان ما خودمون باید شروع کنیم خونه ها رو تموم کردن. ما جوری که شده با اهالی وقتی حرف زدیم اهالی به ما اینو خبر دادن که تمام وامشون آماده است، تنها چیزی که از ما میخوان اینه که باید اینا برن وامو بگیرن و بعد وامو بدن به هر کس که باید این خونه رو بسازه، که اینا خب خودشون انتخاب کردن. شورای این دو تا دیه هم ساپورت کرده این مسئله رو که این وامی که آماده است و الان یعنی هر کس هر دهاتیه که تو این دو تا شهر هست بره پیش بنیاد مسکن وامش رو در و گرفتن، دو تا خونه رو گرفتن و وامو به ما دادن به خاطر اینکه ما میخواستیم برای خودمون یه تخمین قیمت بزنیم ببینیم چقدر تموم میشه ساختن این خونه ها و دو تا اهالی رو انتخاب کردیم، خودشون رفتن وامشون رو گرفتن و بلافاصله به ما دادن و ما تموم کردیم.
چقدر مبلغ این وام ها؟
وام ها 4.5 میلیون یعنی در میاد دور 4,800 تومنه یا
4,800 دلار.
$4,800 یا 4.5 میلیون هستش که اینو میدن به روستایی که این وام با یه بهره خیلی کم روستایی باید پس بده، ولی 1.5 میلیون دیگه هم بجز این وام به روستایی میدن که اون بلا عوض لازم نیست که پس بده.
اون وقت تو شهر بم هم همین وام تصویب شده و آماده است برای اهالی خودش.
بله در شهر بم بیشتره، 4.5 میلیون نیست، در حدود فکر میکنم 6.5 میلیونه و 1.5 میلیون یا 2 میلیون
بلا
عوض
خواهد بود. خانم الهیان، یه سوالی که برای من مطرح هست که شاید شما بتونین در موردش نظر بدین، به خصوص نظر اهالی بم رو اینقدر که اگر میدونین. یه سوالی که برای من مطرح این است که و انشاءالله میخواییم تو این رادیو بهش بیشتر بپردازیم، این است که ایران یکی از مناطق بسیار زلزله‌خیز جهانه.
بله.
ولی ما هر چند سال یک بار می‌بینیم که یه زلزله میاد در یکی از مناطق ایران و مثلا من هنوز واقعا نمی‌دونم بر مبنای این خبرها تعداد تقریبا قطعی تلفات در بم چقدر بوده. چند تا از همیهنان ما جون شده دست دادن. ولی 30,000 نفر، 40,000 نفر، 50,000 نفر از این حرفا کشته میشن و این سیکل، این دور هی تکرار میشه. شما حتما میدونین که مثلا در آمریکا در جنگ ویتنام حدود 50,000 کشته دادن و هنوز که هنوز راجع به این صحبت میشه. ولی در کشور ما که خب دائم، حالا من چندین مطالعه دیدم که این مثلا سیکل این مصیبت های اینجوری هی بوده، میخوام ببینم که این احساس چیه، یعنی چطوره که مردم یا عوامل این که ما از نظر تاریخی چندان توجهی نکردیم به خانه سازی، به خصوص تو مناطقی که حتما میدونیم که زلزله خیزه. من بعضی از این شما حضورا دیدین، دائم زندگی کردیم اینجا، من یه سری اسلاید و عکس و این حرفا از زلزله بم دیدم و آدم واقعا میمونه که یه جایی که در این حد میتونه آسیب پذیر باشه، چرا خونه سازی، حتی خونه سازی های جدید، یعنی عکس های و اسلاید های ساختمون های رو دیدیم، از جمله مثلا یک خانه سازی بود در حومه شهر بم که اگر اشتباه نکنم سپاه پاسداران ساخته بود برای پرسنلش، برای دیگران که چند سال قبل هم ساخته شده بود، تقریبا با خاک یکسان شده. این برای من یه سواله، میخوام ببینم که بعد از این زلزله، بعد از یک همچین فاجعه ای، آیا مردم به فکر این مسئله هستن که حالا دوباره که میسازن مقاوم باشه؟ چرا به این فکر نیفتادیم؟ آیا همش تقصیر دولته یا تقصیر خود ما هم هست؟ من این برام سواله دیگه، میخواستم ببینم شما نظرتون چیه.
من اصلا روی این مسئله میگم، من میتونم بهتون بگم که چرا اینطوری بوده واقعا تو ایران، ولی توی یعنی ایران فقط نیست، خیلی از کشورها همین بوده. یعنی یه چیزی مثلا تو ترکیه وقتی زلزله شد، تو هندوستان وقتی زلزله شد، خب سطح دهات که ما الان داریم کار میکنیم تمام خونه ها با گل و خش بوده و خب معلومه یه همچین زلزله وقتی مثل خراب میشه، ولی همین مثل ارگ مثلا قدیم 2500 سال همچین مونده بود و هیچ نشده بود، ولی خب یه همچین زلزله‌ای هم تا حالا اونجا نبوده. الان توی من میتونم با چیز کاری که الان داره میشه میتونم بگم بهتون که این خونه‌هایی که ما داریم میسازیم تمامش زلزله پروف هستش و یه مدت یعنی زیادی روش کار شد، مهندسان مختلفی هم از خود ایران و هم از کشورهای دیگه. من یادم می که کشور سوئیس یه مقدار مهندس فرستاده بود که طرحی که دادن و طرحی که الان ما داریم بر طبق اون نقشه ها کار میکنیم و همه NGO های دیگه هم باید بر طبق همین نقشه کار کنن، طرحیه که خونه ها همه زلزله پروفه.
خیلی ممنون. بعدم خبر و شایعه و این حرفا زیاد میشنویم در مورد کمک هایی که دولت های خارجی یا سازمان های بین المللی تعهد کرده بودن به ایران بدن یا دادن. خبر و شایعه و این حرفا هست که حیف و مل شده یا مشکلات کاری باعث شده که نتونستن کار بکنن. اگر میشه در این زمین هم تجربتون رو بفرمین، چی شنیدین چی دیدین؟
من روز اول که رفتم اونجا اتفاقا خیلی ها بودن که برام به صورت ایمیل از من این سوالو میکردن، مثل اینکه مثلا به طور مثال به یه انجیوی کمک کرده بودن توی ایران و میخواستم ببینن که آیا این پولو دارن به راه درست خرج میشه یا اینکه حیف و میل شده. ولی جواب من اینه که من نمیتونم جاج خوبی باشم روی این مسئله، برای اینکه تنها صورت که میتونم اینو جواب بدم اولا اینکه باید حساب بانکیش رو بدونم چقدر پول اومده توش و چقدر خوب خرج شده. من مال تنها مسئول تنها مؤسسه ای که میتونم دقیقا تمام جوابگو باشم برای خرج و مصرفی که کرده توی بم ریلیف اینترنشناله، بقیه رو واقعا نمیتونم برای اینکه هر چی بگم درست نیست و فقط قضاوت و یا یک حس بیهوده است، برای اینکه نمیدونم واقعا چقدر تو حساب بانکیشون اومده، چقدر خرج شده و چه جوری خرج شده.
بسیار بسیار درست میفرمایید. اما هستن سازمان های دیگه هم که فعال باشن در بم بم در مناطق اطرافش، اونا رو میتونیم میبینین که همچین چیزی هست؟
روز اولی که تو بم بودین در حدود 40 تا انجیوی مختلف کار میکرد از تمام دنیا اومده بودن،
بله،
کره، ژاپن، اروپا، آمریکا اونجا بودن. و واقعا روز اول میگم مثلا وقتی که وارد این کمپ، ما همه توی کمپ زندگی میکنیم، میشدیم اصلا جای راه رفتن نبود، همه چادرها همه پر انجیوهای مختلف بود. الان شاید در حدود بین 10 تا 15 تا انجیو باقی مونده،
بله.
اونا هم به زودی دیگه تا یک سه ماه دیگه فکر میکنم دیگه برن از ایران،
یعنی کارشون تموم میشه.
کارشون تموم میشه، بله. کاری که تو حالا انجام دادن قنات های بم رو انداختن و یه مقدار کلینیک ساختن، یه مقدار کارهای آموزشی داشتن، مدارس باز پیش ساخته شده درست کردن، کارهای مختلف تو سطح شهر بم انجام دادن وجه ها، و یه مقدار دیگه هم هستن، یه چند انجیو دیگه هم هستن که مثل ما تو کار خانه سازی هستن ولی هیچ انجیوی به تعدادی که ما میسازیم تا حالا نساخته و میدونم که تعداد بیشترین خونه سازی که بعد از ما یه انجیو انجام داد 350 تا بوده،
بله.
اونم آناتول ترکیه بوده که این کار رو انجام داده.
پس یعنی فقط شما و یه انجیو دیگه تا الان خونه سازی کردین؟
نه نه نه، انجیو دیگه هم هستن ولی مثلا یکی 40 تا ساخته، یکی 100 تا ساخته توی سطح دهات مختلف.
اونام به صلاح مقاوم هستن در مقابل زلزله؟
همه انجیوهایی که میخوان خونه بسازن باید از بنیاد مسکن نقشه اپروف شده رو بگیرن. ما خودمون از خودمون نمیتونیم بریم به خونه هر جو بخوایم، باید حتما اون نقشه که اپروف شده رو بر طبق اون بسازن. و من خودم هم با مهندسین دیگه که مال انجیوهای خارج بودن صحبت کردم که اینا حتی خودشون مهندس آورده بودن که ببینن آیا این خونه ها زلزله پروف هست یا نه، با اونام صحبت کردم فقط برای اینکه اطمینان خاطر برای خودمون بشه. همشون میگفتن نه، این نقشه که هست واقعا زلزله پروفه.
خب خانم دایی، شما خودتون مهندس این؟
نه خیر.
شما راجب خودتون بفهمین که چند ساله از ایران اومدین، رشته تحصیلیتون چی بوده؟ یه اشاره فرمودین که چطوری شد درگیر این مؤسسه امداد بین المللی شدین، ولی خواستم یه مقدار در مورد خودتونم توضیح بدین که کی از هموطنان ما بشناسن.
خواهش می‌کنم. حتما ولی ببینین مهم همیشه سازمانه که باید دربارش صحبت بشه. آدمایی که هستن اونقدر مهم نیست. منم
برای همین اول سوال نکردم از شما.
بله. من رشتم انسان شناسی و جامعه شناسیه. من در ایران تحصیلاتم از دانشگاه تهران تموم کردم، بعد اومدم اینجا ادامه تحصیلم رو دادم. 28 سال بود که ایران نبودم و با زلزله بم رفتم ایران.
بله.
و همینجور که گفتم ما خودمون یک فاندیشن داریم، یه پرایوت فاندیشن داریم،
یه بنیاد.
بله.
یه بنیاد خیلی. بله
بله، بنیاد خیریه داریم که ما به تمام این NGO هایی که US based هستن کمک میکنیم، فاند میدیم که تو کشورهای جهان سوم کار کنن.
خیلی ممنون. من این توضیح هم بدم که من کاملا با شما موافقم که افراد مهم نیستن. برای همین من اون اول برنامه از شما در مورد خودتون سوال نکردم، ولی در ضمن فکر میکنم که انسان هایی که کارهای خوب میکنن، در راه مردم کار میکنن، هم باید ازشون قدردانی بشه لااقل در همین حد، هم باید مردم بشناسن و بدونن و که به خصوص هم میانان ما در ایران بدونن که خیلی ها هستن که در خارج از کشور ایران یادشون نرفته، برای ایران دلشون میتپه و در حد توان و لیاقتشون سعی میکنن که وقتی دستشون میرسه یه کاری بکنن. بنابراین از اون زاویه فکر کردم که لازمه مردم در مورد شما بدونن. خانم الهی، من میدونم که شما یکی دو هفته دیگه باز برمیگردیم بم.
بله.
چند وقت دیگه خواهیم بود اونجا؟
والا این میگم این پروژه ما فکر میکنیم یه سال و نیم دیگه مینیمم طول خواهد داشت، ولی الان من مجبورم که از بیشتر دیگه خارج از ایران کار کنم تا توی خود ایران، ولی همیشه ماهی یه بار رو ایران خواهم رفت که ببینم این پروژه چجوری پیش میره. تو این مدت 7 ماهی که اونجا بودم تیممون واقعا تیم خوبیه و همشون اینقدر با هم خوب کار میکنن و اونجا کس آقای رو تقریبا ترینش کردم که الان از خود من بهتر کار میکنه و اطمینان 100% به کارش دارم و ایشون الان دارم پروژه رو میچرخونن. و ولی از این به بعد میگم چون کارهایی که ما داریم میکنیم فقط تو ایران نیست، قدم بعدی انشاءالله توی سودان خواهد بود و داریم اونجا پروژه شروع میکنیم. بر همین من میگم بیشتر دیگه خارج از ایران خواهم بود، ولی حتما هر یک ماه برای مدت یه هفته برمیگردم.
خیلی خیلی ممنون. مثلا مراتب قدردانی من و همکارانم را به خدمت همکارانتون در بم بدید. سلام ما را به هممیهنان ما در بم برسونید و سپاسگزارم که به ما وقت دادین که بتونیم با شما صحبت بکنیم، هم در مورد عملکرد مؤسستون. مثلا من اون قسمت اکانتبیلیتی و پاسخگویی مردم رو بخشن در نظرم هست که حاضر شدیم بیاین توضیح بدیم برای مردم که چه میکنین و چه خواهین کرد، و همین که در مورد بم و وضعیت اونجا توضیح دادین. اگر صحبتی دارین بفرمایین، پیامی برای هممیهنان ما در خارج از کشور دارین، حرفی دارین بفرمایین که دیگه بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
خیلی ممنون از وقتی که دادیم به من و اجازه دادیم که توضیح بدم برای پروژه که داریم. فقط میخواستم به همه بگم که واقعا تک تک مردم این دوتا روستا از همه تون متشکرن. یعنی هر موقع من میرم با اینا صحبت میکنم میگن تو رو خدا بگین به هموطنمون توی آمریکا که ما چقدر ازشون متشکر هستیم. و حتی میگم من فیلم درست کردم که اولین چیزی که این خونه که ساختیم تموم شده، اولین چیزی که خانم صاحب خونه برگشت به من گفت که خواهش میکنم تشکر کنین، ما بعد از 8 ماه برگشتیم توی جایی که سخت بالا سرمونه. و وقتی که میگفت عشق چشمش جمع شده بود و ایناست که خلاصه میدونم که همه واقعا کمک کردن و بدون کمک ایرانی‌های خارج از کشور ما نمیتونستیم این پروژه رو انجام بدیم. خیلی ممنون از همه.
خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم که بابا در تماس بشین، حتی در کشورهای دیگه هم که تشریف میبرین در جریان باشیم، با هم در تماس باشیم که بتونیم گزارش اون کارا و وضعیت مردم رو در جاهای دیگه هم به اطلاع همیانامون برسونیم. خیلی سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم و انشالله بعدا باز با هم صحبت میکنم.
خیلی ممنون،
روزتون بخیر. شنوندگان عزیز، از توجه شما به این بخش از برنامه ما که با خانم زهره الهیان مسئول پروژه خانه‌سازی مؤسسه امداد بین المللی ریلیف اینترنشنال که در آمریکا مرکزشون هست و برای خانه‌سازی و در بم و روستاهای اطراف بم از اوائل ژانویه سال جاری تا به حال مشغول هستن توجه کردین، خیلی سپاسگزارم. صدای ما رو از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبول ریت 27500، FEC 34، پولاریزیشن عمودی. برای آمریکای شمالی و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 34 و عمودی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. مجدداً از توجه شما به این قسمت از برنامه سپاسگزاریم و برای شما اوقات خوشی آرزو داریم. تا چند دقیقه دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.